توجه کنید به چند سرخط گزارش و مصاحبه برنامه روایت امروز. در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، نگاهی گذرا و پیشینه و آزمون‌ها فراراه آزادی رسانه‌ها خواهیم داشت. یونما گفته است که هرچند برخی خبرنگاران از بهبود در دسترسی به اطلاعات در حکومت طالبان گزارش دادند، اما فضا برای فعالیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای هنوز چالش برانگیز است. و گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات میگوید که خبرنگاری جرم نیست و بازداشت خبرنگاران افغان به خاطر خبرنگاری کاملا غیر قابل قبول است. میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشم. نگفته نمونه که ما اولین دور نشرات خود از این استودیو برای شما تقدیم میکنیم. در برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم راجع به آزادی مطبوعات و روز جهانی آزادی مطبوعات که فردا 3 می هست، موضوع متنوع برای شما در نظر گرفتیم. در نیم ساعت آینده در رابطه با موضوع آزادی مطبوعات و همچنین تأثیرات و عوامل و اتفاقاتی که در بیش از 2 گذشته در افغانستان افتاده با مهمان برنامه آقای عبدالله سلجوقی که از خبرنگاران افغانستان هستند و در تبعید به سر میبرند صحبتی خواهیم داشت. در خلال برنامه گزارشات مطالب متنوع هم داریم. اولین گزارش در رابطه با پیشینه آزادی مطبوعات در جهان داریم که طوری که فردا 3 ماه می هست روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز بیش از 30 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده. در جریان این مدت آزادی رسانه ها با تهدیدهای مختلف و متعددی هم روبرو بودم. همکارم سید عزیز الرحمن نظری انداخته به پیشینه این روز و اهمیت آزادی مطبوعات و رسانه ها در ترویج و تقویت دموکراسی. برمیگردیم با مهمان برنامه در رابطه با همین گزارش هم صحبت خواهیم داشت.
آزادی رسانه ها اصلی که با پیچیده تر شدن وضعیت در جهان نقش آن با اهمیت تر می شود و اساس دموکراسی پنداشته می شود.
آزادی رسانه ها اساس یک جامعه آزاد مدنی است. بدون آن مردم نمی توانند تا موثق بودن معلومات را بدانند که از حکومت یا هر کس دیگری دریافت می کنند.
جهان همه ساله از 3 ماه می به عنوان روز جهانی آزادی رسانه ها بزرگ داشت به عمل می آورد. پیشنهاد این روز در اوایل دهه 90 میلادی از سوی یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد صورت گرفته بود که بعداً در دسامبر سال 1993 از سوی مجمع عمومی ملل متحد به گونه رسمی پذیرفته و اعلام شد. در سال 1997 یونسکو جایزه موسوم به یرمو کانو را نیز اعلام کرد. این جایزه همه ساله به آن شخص و یا نهاد اعطا می شود که در دفاع و ترویج آزادی رسانه ها نقش چشمگیر داشته باشد. یرمو کانو یک ژورنالیست کولومبیایی و مسئول روزنامه ال اکسپکتیدور بود که در دسامبر سال 1986 در مقابل دفتر روزنامه‌اش به قتل رسید. در اضافه تر از 3 پس از کشته شدن یرمو کانو، سلسله تهدید در برابر خبرنگاران و آزادی رسانه ها همچنان ادامه دارد.
می توانم بگویم که در جریان سالهای اخیر آزادی رسانه ها وخیمتر شده می رود. ما شاهد بیشتر شدن حکومت های مستبد و رهبران مستبدی هستیم که رسانه ها را یک مزاحمت بزرگ تلقی می کنند. نمی خواهند تا رسانه ها به اسناد و مجالس حکومتی دسترسی داشته باشند. ما شاهد افزایش این کار در سراسر جهان هستیم که یک مشکل واقعی است.
علاوه بر تهدید از سوی حکومت‌های خودکامه، درگیری‌های مسلحانه در نقاط مختلف جهان نیز یکی از تهدیدهای عمده دیگر در برابر آزادی رسانه‌ها و کار خبرنگاران محسوب می‌شود. بر اساس معلومات کمیته حفاظت از خبرنگاران، در جریان نزدیک به 7 گذشته، حداقل 97 خبرنگار تنها در جنگ غزه و در جریان اضافه تر از 2 گذشته، کم از کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در جنگ اوکراین کشته شده است.
یقیناً که محدودیت از سوی حکومت ها گزارش دهی در مورد چگونگی کار رهبران را که برای دموکراسی مهم است دشوار می سازد. ولی منازعات نیز در سراسر جهان جریان دارد و توانایی رسانه ها به خاطر گزارش دهی آن و چگونگی برخورد اردوی یک کشور حکومت ها و کسانی بستگی دارد که مسبب جنگند.
سازمان ملل متحد با در نظر داشت اهمیت خبرنگاری و آزادی بیان در شرایط بحرانی کنونی در جهان امسال از این روز بزرگ داشت به عمل می آورد. این سازمان آگاهی در مورد همه ابعاد بحرانهای جهانی و پیامدهای آن را برای ایجاد جوامع دموکراتیک ضروری دانسته و کار رسانه ها را برای تحقق این هدف حتمی می خواند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
بینندگان و شنوندگان گرامی، شما را خوش آمدید میگم به برنامه روایت امروز. در این بخش برنامه با مهمان محترم آقای عبدالله سلجوقی ارتباط خود وصل میکنیم. فکر میکنم آقای سلجوقی را با خود داریم. سلام آقای سلجوقی، بسیار خوش آمدین. اگر بحث از شکل وسیع ترش آغاز کنیم، نقش حکومت را شما در طول دو دهه، سه دهه گذشته که روز آزادی مطبوعات در ملل متحد به رسمیت شناخته شده، اگر در موردش صحبت کنیم، چقدر حکومت در بخش احقاق آزادی مطبوعات و در متقابل این بحث در بخش محدود کردن آزادی مطبوعات نقش داشتند و فکر میکنین کدام کشور موفق تر بوده و کدام کشور ناکام تر بوده؟
درود بر شما و بیننده های محترمتان. من تصور میکنم که ببینین، از زمانی که دموکراسی به عنوان یک شیوه حکومتداری در دنیا با استقبال و تا حدودی موفقیت بیشتری مواجه شد در مقایسه با سایر انواع حکومتداری در دنیا، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات که زیر شاخه و اساسات اصلی این شیوه حکومتداری هست هم مورد استقبال قرار گرفت و مردم به نوعی علاقه نشان دادن به این شیوه از دسترسی به اطلاعات، چون شفافیت رو برمقام می آورد و اثرگذاری آراء عمومی و افکار عمومی رو بر نهادهای مختلف حکومتی و غیر حکومتی رو تعیین می کرد. رضا، من تصور می‌کنم در طول این دو سه دهه اخیر که از عمر رسمیت شناخته شدن آزادی بیان به عنوان یک حق اساسی بشری می‌گذرد، من فکر می‌کنم که سیر پرفراز و نشیبی داشته روند دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در جای جای دنیا به همان تناسبی که کشورهای دارای سیستم دموکراسی تلاش کردند که همچنان جا بیندازند شیوه آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را به همان تناسب و شاید بیشتر از آن کشورهای متعدد دارای حاکمیت مطلق و دیکتاتوری تلاش کردند که عملا این روند در متوقف بسازند و یا اینکه ناکام جلوه بدن و در خیلی از موارد اقدام بکنند برای سرکوب آزادی بیان در کشورهای تحت سلطه خود. به همان تناسب من تصور میکنم خب به هر حال نمونه آزاد رسانه‌ای و فعالیت آزاد رسانه‌ای رو در کشورهای متعدد اروپایی و از جمله آمریکا هم همچنان میبینیم و حقوقی که عملا حالا جز جدایی ناپذیرترین بخش موارد حقوقی است که در جامعه اینها پذیرفته شده و عملا شما اگر به یک فرد اروپا نشین یا آمریکا نشین بگوین که قرار است آزادی بیان آنها سلب بشه، قطعا یک چیز شوک‌آور خواهد بود. اما هرچی به کشورهای دارای سیستم آموزشی کم پیشرفته تر برویم و هرچی به کشورهای جهان سوم نگاه بیاندازیم، میبینیم که در اونجا برای جلوگیری از آگاهی مردم، برای جلوگیری از دسترسی مردم به واقعیت‌ها و حقایق جامعه، تنها دریچه که میتونه مؤثر باشه بر این وضعیت آزادی بیان هست که حکام اون کشورها تلاش بسیار گسترده‌ای کردن برای توقف آن. ما در تمام کشورهایی که آزادی بیان عملاً به عنوان یک معضل برای حکام اون کشورها شناخته شده، ما در همه این کشورها می‌بینیم که سیستم حکومتداری به نوعی سیستم دیکتاتوری است، از کره شمالی بگیر تا ایران و سایر کشورهای منطقه که همین وضعیت حاکم است.
آقای سلجوقی، مورد دیگری هم که در کشورهای توسعه یافته ما با اون مشاهده میکنیم این هست که کثرت و تعدد رسانه ها و در واقع بحث آمدن و درس کردن اخبار جعلی در رسانه ها هم در کشورهای توسعه یافته به وضوح قابل رویت هست. به نظر شما مبحث آزادی مطبوعات و آزادی بیان در زیر چتر حضور و وسعت زیاد و تعدد رسانه‌ای که فعلا در کشور توسعه یافته ما شاهدش هستیم به چی مسیر هست؟ آیا فکر میکنین در همان به همان شکلی که آزادی بیان و آزادی رسانه ها میتونه یک نقطه قوت باشه، خلای معلوماتی و اخبار تقلبی چقدر میتونه هدایت کردن و کنترل کردنش دوباره رسانه را دوچار مشکل بسازن؟
ببینید، من تصور نمی کنم که کثرت رسانه‌ای یا فعالیت رسانه‌های متعدد عاملی بشه یا حتی اثری گذاشته بگذاره بر پخش شایعه‌ها و اخبار غیر معتبر. آنچه که ما متاسفانه شاهد هستیم در جوامع عقب افتاده هست و کنترل بسیار گسترده بر فعالیت آزاد رسانه ها باعث میشه که جامعه اسیر شایعه بشه.
بله.
اما در کشورهای آزاد ما این وضعیت و کشورهای توسعه یافته خوشبختانه شاهد این هستیم که مردم به سطحی از آگاهی میرسند که اولین کاری که اقدام میکنن برای صحت و تعیین صحت و سقم یک خبر، بله، نگاهی میکنن به منبع و خبر و رسانه ای که او خبر منتشر
کرده.
بله.
آقای سلجوقی، به خاطر اینکه وقت برنامه محدود است، میخوایم موضوع سر افغانستان ببریم. یک گزارش در مورد یونما و گزارش آخرش میخوانم که باز بحث بیشتر به همون طرف با شما ببریم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در تازه ترین گزارش خود به بررسی وضعیت حقوق بشری و به شمول وضعیت رسانه ها در 3 ماه اول سال 2024 میلادی در افغانستان پرداخته و موارد نقض حقوق بشری تحت حکومیت طالبان را برجسته ساخته. شرح بیشتر گزارش از همکار فرخنده پیمانی میشنویم. برمیگردیم با مهمان برنامه و در مورد تبعات این گزارش در افغانستان و تاثیر گزارش صحبت بیشتر میکنیم.
بر اساس تازه ترین گزارش یونما که بر روز چهارشنبه اول ماه می نشر شد، رسانه ها در حاکمیت طالبان با تهدیدها و چالش های مختلف مواجهند و خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در محیط چالش برانگیز به کار و فعالیتشان ادامه می دهند.
علاوه بر طیفی از محدودیت های اعمال شده توسط مقامات اداره حاکم و خطر بازداشت خودسرانه، رسانه ها با آزمون های مالی قابل توجه در جریان کارشان مواجه هستند.
یونما در این گزارش به بازداشت های خبرنگاران خبرگزاری کیودوی ژاپن، دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات، خبرنگار پشواک و یک کارمند خامپرس بین ماهای جنوری و فبروری سال 2024 از سوی طالبان اشاره کرده است. علاوه بر این، یونما ممنوعیت عکس گرفتن و تصویر برداری از جلسات و محافل از سوی والی قندهار را نیز یادآوری کرده است. در همین حال نسرین حمیدی، فعال حقوق بشر، در واکنش به این گزارش میگوید:
بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان تا 3 ماه اول سال 2024 توسط یونما، ادامه گزارش های قبلی که گواه تداوم نقض گسترده حقوق بشری در افغانستان می باشد و بیانگر موضوعات چون سرکوب زنان، شکنجه و بدرفتاری های علیه زنان، قتل های مرموز، اعدام ها و شلاق زدن ها در مرای عام بوده و همچنان گواه محدودیت کامل بر رسانه های صوتی و تصویری و نشرات رسانه‌ای و آزادی بیان می باشد.
بر علاوه بررسی آزادی رسانه ها، این گزارش به موضوعات چون تلفات غیر نظامیان، حقوق زنان بازداشت، شکنجه، بدرفتاری و قتل های فراقانونی اعضای حکومت پیشین، مجازات فیزیکی و اعدام از سوی محاکم طالبان نیز پرداخته است.
از اول ماه جنوری تا 31 ماه مارچ، حقوق بشر یوناما حداقل 38 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، حداقل 10 مورد شکنجه و بدرفتاری، تهدیدات لفظی و حداقل 4 مورد قتل‌های فراقانونی مقامات حکومت سابق و اعضای سابق نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را ثبت کرده است.
در بخشی از گزارش به محرومیت دختران از تحصیل و ادامه محدودیت ها بر زندگی اجتماعی زنان در این کشور پرداخته شده است. حکومت طالبان تا اکنون به این گزارش یوناما واکنش نشان ندادند، اما قبل از این گزارش های مشابه نهادهای بین المللی را رد کرده و آن را پروپاگند خوانده است.
دوستای گرامی دوباره خوش آمدین. برمیگردیم به بحث مورد صحبت ما با مهمان برنامه آقای سلجوقی. جناب سلجوقی، در این بخش برنامه ما به شما 4 دقیقه فرصت داریم. باز دوباره یک مصاحبه از ریچارد بنت داریم و نظر شما هم در رابطه می‌خوایم داشته باشیم. موضوع بخش حمایت مالی که از رسانه‌ها در بیشتر از 2 سال گذشته محدود شده و موضوع خودسانسوری که شمار زیادی از رسانه‌ها به خاطر ترسی از تبعاتی که طالبان برشان در نظر گرفتن، یک موضوع بسیار پررنگ است در کشوری که 20 سال آزادی رسانه را تجربه کرده و یک شبه تمام این آزادی را از دست داده و حالا به یک مسیر جدید روان است. فکر میکنین نوعی که این رسانه ها بتونن با این قوانینی که طالبان در نظر گرفتن کنار بیاین، چه راهی وجود داره برای این کار؟ آیا اصلا امکان پذیر هست و در جوامع مثل افغانستان که حکومت ها بیشتر شکل استبدادی دارد، چطور میتونن که رسانه ها به هر حال همون آزادی و استقلالیت خود حفظ کنن؟ فکر کنم که ما صدای شما را نداریم آقای سلجوقی. صدای ما را میشنوین؟
من امیدوارم صدای ما را داشته باشین.
بله بله دارم، بفرمایید.
من متاسف هستم که باز یک سال دیگر در وضعیتی سپری میکنیم که ما همچنان شاهد پخش گزارش‌های بسیار نگران کننده و ناراحت کننده و متاسف برانگیز نسبت به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای در افغانستان هستیم. اما متاسفانه در چنین شرایطی که بر افغانستان حاکم هست، خیلی نمیشود خوشبین بود به اینکه راهکارهای متعددی جواب بده، برای به خصوص در بحث وضعیت مالی رسانه‌ها یا حتی بحث انتشار اخبار را به صورت آزاد، چون تا بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، همچنانی که مقام های ارشد گروه طالبان از ارائه جزئیات و مصاحبه با در مورد موضوعات بسیار مهم و حیاتی با رسانه ها خودداری می کنند، اجازه هم نمی دهند که رسانه ها سراغ منابع دست دوم و حتی منابع مستقل یا آزاد بروند و این باعث میشه که جامعه در یک فقر مطلق خبری به سر ببره و باعث، همونطور که ما بیشتر صحبت کردیم، باعث اشاعه شایعات و قدرت گرفتن آنها و پخش خبرهای جعلی در افغانستان شویم. من فکر میکنم که یک روی از راه حل هایی که ما باید ببینیم که سایر خبرنگارانی که با سیستم دیکتاتوری حاکم بر کشورهای خود مبارزه کردن و به نوعی تا حدودی موفق عمل کردن، که متاسفانه من نمونهش تا به حال ندیدم و که همچین چندان موفقیت عظیمی در دست آورده باشن، باید ببینیم که آیا چنین شیوه هایی در سایر کشورها وجود داره یا خیر و آیا چگونه جواب داده که ما در افغانستان اقدام به این کار بکنیم. اما تنها گزینه‌ای که فعلا به ذهنم میرسه، آموزش گروهی از افراد یا شهروند خبرنگارایی به نظرم میتونه ممد باشه و کمک کننده باشه که ما اونها رو آموزش بدیم که چطور از اتفاقات و صحنه‌هایی که در پیرامون محیط زندگی خود می‌بینن و از خلأهایی که در اونجا وجود داره برای رسانه‌های خارجی کمک بکنن و منابع لازم تولید گزارش‌های شفاف بخش و انعکاس دهندگی وضعیت واقعی افغانستان باشه، به نوعی بتونن همکاری بکنن. در غیر صورت رسانه‌های موجود در افغانستان به دلیل اینکه عملاً و شدیداً تحت شدیدترین کنترل های لازم از سوی به نظر طالبان قرار دارند، احساس میکنم که این آزادی عمل را نخواهند داشت که بتوانند دست به تولید تولیدات رسانه‌ای بزنند که خلاف میل گروه حاکم در افغانستان است.
بله. آقای سلجوقی، به نظر شما با توجه به محدودیتی که رسانه‌ها در افغانستان دارند و اینکه موضوع افغانستان اونقدر مثل گذشته سر خط خبرها نیست، مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی نیست، چطور رسانه‌ها در خارج از افغانستان میتونن موضوع افغانستان و آنچه در افغانستان میگذره را هنوز یک موضوع گیرا و مورد توجه برای جامعه جهانی نگه دارن؟ چیزی که ما شاهدش هستیم کمبود پوشش رسانه‌ای به موضوعات مرتبط با افغانستان هست. فکر میکنین چطور میشه که به هر صورت موضوع افغانستان هنوز در سرخط خبرها قرار داره؟
ببینین، این دو تا نکته هست. یکی بحث متاسفانه سیر اتفاقاتی است که بعد از سقوط یا واگذاری دولت در افغانستان و در بعد از 2021 افتاد، که ما شاهد جنگ اوکراین بودیم و سپس بحرانی که اروپا و جهان با او سپری کرد و سپس جنگ فعلی که در غزه وجود داره و همزمان تنش‌ها بین ایران و اسرائیل. این خود طبیعتاً ایران و کشورهای منطقه را سرخط رسانه‌ها می‌کنه. اما آن چیزی که هنوز جامعه جهانی و کشورهای قدرتمند دنیا به دنبال او هستند و شعارش رو میدن، بحث حقوق بشر، آزادی زنان و بحث آزادی بیان، ارزش‌هایی است که سال‌ها برای اون حتی در کشورهای مختلف دنیا خون داده شده، بها پرداخته شده و سرمایه‌گذاری شده. اینها نکاتی است که من فکر می‌کنم در حال حاضر دنیا به دنبال اون هستن و از در کنار اون بحث که رسانه‌ها می‌تونن به او بپردازن، نقض فاحش حقوق بشری در افغانستان، سرکوب‌های سازمان یافته، سیاست‌های تبعیض آمیز شدید، آپارتاید جنسیتی که در افغانستان وجود داره، و در کنار اون هشدارها یا نسبت به آینده آنچه که افغانستان می‌تونه برای جهان رقم بزنه، کما اینکه مثل قدرت گرفتن داعش در افغانستان و حتی اینکه خود گروه طالبان در خیلی از موارد گزارش هایی که معمولا منتشر میشه این که هنوز همکاری خود با القاعده قطع نکردن و میتونه برای جهان و کشورهای قدرتمند اروپا و دنیا خطرناک باشه.
سپاس فراوان از محترم عبدالله سلجوقی خبرنگار که در برنامه وقت گذاشتن با ما بودن. برنامه ما روزهای اولش است، امیدوارم که دوستایی که مشکل تکنیکی رو دیدن ما را عفو کنن. تشکر از اینکه به برنامه حضور یافتن آقای سلجوقی، امیدوارم که در برنامه بعدی با شما باشیم. برنامه را ادامه میدیم با آخرین گزارشی که مصاحبه‌ای که همکاران برای شما در نظر گرفتن در مورد ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، که گفته در رسانه روز جهانی آزادی مطبوعات خبرنگاری جرم نبوده و طالبان نباید خبرنگاران را به خاطر خبرنگاری بازداشت کنند. شرح بیشتر مصاحبه ژیلا نوری را با آقای بنت ببینید.
Well, I think now I think this is the third year.
فکر میکنم ما در آستانه 30 سال قرار داریم که آزادی مطبوعات در افغانستان محدود شده است. نخست محدودیت بر آزادی بیان مطرح است که رسانه ها تا چه حد در قسمت گزارش دهی مسائل مهم و سوالات تحقیقی حق اظهار نظر را دارند. دوم این که نگرانی در مورد کاهش رقم خبرگزاری ها در افغانستان وجود دارد که طی 3 گذشته به طور بی سابقه کاهش یافته است و بخصوص حضور زنان خبرنگار در رسانه ها الا 80% کاهش یافته است. در همه نقاط کشور یکسان نیست، اما در قسمت حضور و نشر صدای زنان آنها با محدودیت روبرواند. مثال هایی وجود دارد که خبرنگاران بازداشت و تهدید شدند و در برخی حالات خبرنگاران مورد لتوکوب و خشونت قرار گرفتند. نگرانی ها از یک سلسله بازداشت خبرنگاران در حاکمیت طالبان وجود دارد که بعداً آنها را رها می کنند و با آنها بدرفتاری صورت می گیرد و بین خبرنگاران هراس افکندند و آنها از ترس بازداشت و زندانی شدن به خاطر کارشان مورد بدرفتاری قرار می گیرند. این موضوع کاملا غیر قابل قبول است. هیچ خبرنگار نباید توقیف یا بازداشت شود و اگر کسی بازداشت می شود به خاطر باشد که مرتکب جرم شده است. خبرنگاری جرم نیست و وقت بازداشت می شوند باید به یک محکمه درست راجع شوند. حتی طی روزهای اخیر به طور مثال 3 خبرنگار از ولایت خوست برای 6 روز بازداشت شدند به خاطر که آنها با شنوندگان زن ارتباط گرفته بودند و در نشرات خود موسیقی پخش کرده بودند. این مسئله در مغایرت با آزادی های قبول شده مطبوعات و آزادی بیان قرار دارد.
هفته گذشته عفو بنرال در گزارشی که منتشر کردن خواهان آزادی خبرنگاران در بند در حکومت طالبان شدند و همچنان در گزارشی که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده در بخش حقوق بشر منتشر شد از سرکوبی رسانه ها در حکومت طالبان هم یادآوری شده بود. به نظر شما ملل متحد چطور میتونه که در برابر تختی ها مبارزه کنه؟
من در این گزارش ها اظهار نگرانی می کنم. به طور مثال در خصوص بازداشت خبرنگاران نگران هستیم. ما این نوع بازداشت ها را اجباری می دانیم و افراد به طور غیر قانونی توقیف می شوند. من قبلا اشاره کردم که بین خبرنگاران فرهنگ ترس و هراس را ترویج کردند و آنها را با همچو بازداشت ها تحت فشار قرار می دهند و اکثرا فقط بازداشت نیست بلکه هشدار برای بازداشت در آینده است. افراد زمانی که در قید هستند مورد تهدید قرار می گیرند و با آنها بدرفتاری صورت می گیرد، مورد لتوکوب قرار می گیرند. اما به نظرم ما باید به برخی مسائل عمده دیگر نیز نظر بیندازیم که شامل حق برگزاری اعتراضات صلح آمیز می شود. من از طالبان تقاضا کردم که خبرنگاران در بند را آزاد کنند و نباید در وهله نخست زندانی می شدند و باید به حقوق خبرنگاران احترام بگذارند و از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مراقبت کنند. من همچنان از جامعه جهانی تقاضا می کنم تا از خبرنگاران افغان حمایت کنند و بسیار مهم است که مطبوعات فعال در افغانستان وجود داشته باشد. بسیار مهم است که در روز آزادی مطبوعات ما حقوق خبرنگاران را برجسته سازیم. باید یادآوری کنم که خبرنگاری خوب بسیار مهم است، به ویژه در فضایی که شفافیت وجود ندارد و معلومات جعلی و نادرست بیشتر پخش می شود. می خواهم تاکید کنم که خبرنگاری خوب به معنی خبرنگاری دقیق، روشن و هدفمند است.
طالبان وعده کردند که با آزادی مطبوعات احترام می‌گذارند، اما قسمی که دیده میشه رسانه ها در حکومت طالبان مورد سرکوب قرار میگیرند. به نظر شما آزادی مطبوعات و آزادی بیان جز ایدئولوژی طالبان است و آیا آزادی بیان در حکومت طالبان جای دارد؟
همیشه در هر رهبری یا حکومتی که باشد جای برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان وجود دارد. یک مسئله بین‌المللی است، بسیار مهم است به خاطر که برای مردم اهمیت دارد و باید اتباعی یک کشور به معلومات درست دسترسی پیدا کنند. در حاکمیت طالبان دسترسی به اطلاعات و اخبار باید وجود داشته باشد. رسانه ها نباید به طور کامل مسدود شوند، اما همکنون بسیار زیاد محدود ساخته شدند. قدرت نباید در افغانستان مطبوعات را محدود سازد. در شماری از کشورها نیز مطبوعات توسط حکومت‌های یکتاز محدود شدند و مردم اجازه ندارند تا حکومت‌هایشان را انتخاب کنند.
شنوندگان و بینندگان گرامی، می‌رسیم به پایان برنامه روایت امروز. تا دقایق بعد دو همکارم از بخش دری و پشتو با شما خواهند بود تا برنامه صدای شما یا احساس و غرقه به شما تقدیم کنند. با ما باشید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی صفایی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو.